ساعت 22 به وقت ایران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 15 شهریور سال 1399 برابر با 5 سپتامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از ایران و سراسر جهان. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت که کشورهای دوست ایران در دوران تحریم و شیوع کرونا به کمک کشور نیامدند.
ما در این 7 ماه سختی هایی که این ویروس برای کشور ما به وجود آورد و ما در تحریم بودیم، هیچ کس نیامد به کمک ما. اینا که حالا دشمنان ما، اونا هم که دوست ما بودن، کشورهای دیگر، مثلا یک کشور دوست بیاد به ما بگه آقا من درسته اگر با شما مراوده بکنم، مراوده بانکی، مراوده غیر بانکی، آمریکا به من فشار میاره، اما چون زمان کرونا و سختی است، من روبرو آمریکا وامیستم، دل به دریا زدم، برای انسانیت میام با شما کار. این هم نشد.
حسن روحانی در سخنان خود مشخصاً از کشور خاصی نام نبرد، اما سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی در سالهای گذشته معطوف به روابط نزدیک با چین و روسیه بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها نسبت به برقراری روابط راهبردی با این دو کشور ابراز تمایل کردند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های مرداد 97 که به اعدام محکوم شده به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، حبیب و وحید افکاری نیز به بند ارشاد این زندان منتقل شدند. نوید افکاری کشتیگیر که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. درباره این خبر در این مجله بیشتر خواهید شنید. همزمان نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، در پیامی از زندان از مردم ایران و جهان خواست تا به افزایش صدور احکام اعدام در ایران واکنش جدی نشان دهند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در پیام توییتری خود با اشاره به تماس خانم ستوده از زندان می نویسد: نسرین صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی نوید افکاری را محکوم کرده، خواستار تشکیل دادگاهی عادلانه و رسیده بی‌طرفانه به پرونده او و کلیه بازداشت شدگان اعتراض‌ها شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز شنبه از شناسایی حدود 1900 مورد جدید ابتلا به کرونا و جان باختن 110 بیمار در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد. او مجموع بیماران مبتلا به کرونا را بیش از 384 هزار تن اعلام کرد و افزود که مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 22 هزار تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی با تردید های جدی در ایران و جهان مواجه است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی و شماری از نمایندگان مجلس از شروع سال تحصیلی در شرایطی که بسیاری از استانهای ایران در وضعیت قرمز و هشدار کرونا قرار دارند انتقاد کردند. محمد رضا ظفرقندی در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش نوشت که شروع سال تحصیلی موجب تعجب و نگرانی شدید خانواده‌ها و جامعه پزشکی شده است. او خواستار تجدید نظر در این تصمیم دولت شد. به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی، اکثر کشورهایی که در کنترل بیماری کرونا شرایط بسیار بهتری از ایران دارند، هنوز درباره بازگشایی حضوری مدارس احتیاط می کنند. ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، هم بازگشایی مدارس را اقدامی شتاب زده خوانده و گفته است که وزیر آموزش و پرورش منتظر سوال و استیضاح باشد. نوشین.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یک نماینده مجلس از ارسال 200 طرح اقتصادی معیشتی به هیئت رئیسه مجلس خبر داده.
رئیس مجلس کورس بسته برای پست آینده ریاست جمهوری، هر رئیس هم داره کمکش میکنه به این چارچوب و صد درصد اونا از این چیزهای برخوردار خواهند شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دریافت گزارش‌هایی درباره دستکاری بازار بورس خبر داد. و صادرات فرش و دستباف ایرانی در طول دو سال گذشته دچار کاهشی دائمی بوده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده در بازار بورس دستکاری می شود. محمد رضا پور ابراهیمی که شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت با ابراز نگرانی جدی در این زمینه گفته دستکاری در بازار بورس از طریق دادن ارائه اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری انجام می شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
از بانک بتونی وام هم بگیری بذاری تو بورس باز هم برد کرد.
50 میلیون ایرانی کد بورسی دارند. آنها در هفته‌های گذشته روزی 1000 میلیارد تومان به این بازار سرمایه پول آوردند. پول‌هایی که خواباندند اینجا تا در آشفت بازار اقتصاد ایران هم سود کنند و هم ارزش داراییشان حفظ شود. بعضی ها با پولهای کوچک و گروهی هم دار و ندارشان را.
دوستای من ماشینشو فروخت، رفت یه سری سهام خرید، ضرر کرد کلی. یه ماشین هلاکچری هم داشت.
اگرچه شاخص کل بورس از یک سال و نیم گذشته بیش از 11 برابر شده، اما این روزها در حال عقبگرد و سقوط است. بازاری که باید مستقل باشد اما گویا از دستهای پنهان و دستکاری در امان نیست.
تو الان ما یه نگرانی جدیمون از دستکاری بازار هست. مستعزلی در دنیا قواعد و مقرراتی در این حوزه وضع میکنن که اگر دستکاری اتفاق بیفته، یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن برای حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود نداره رو ایجاد بکنیم.
الان شده این اتفاق؟
متاسفانه در گزارش‌هایی که ما داریم بخشی اتفاقات رقم خورد.
اما این مرد فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی این حرف را درست نمی‌داند و می‌گوید دولت هیچ نفعی از بورس برای خود نمی‌برد. اما کارشناسان می‌گویند دولت می‌تواند با بالا بردن مصنوعی ارزش سهام شرکت‌ها به بازار هیجان کاذب دهد و چندین برابر ارزش واقعی شرکت‌ها درآمد داشته باشد.
سهام 60 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی توی بورس عرضه شد و گفتن در فاصله زمانی کمی 1100 میلیارد تومان تامین شد.
روند پرشتاب جذب نقدینگی که خوشنودی سیاستگذاران اقتصادی را در پی داشت، حالا نه تنها تبدیل به کابوس سهامداران خرد شده که در بوته انتقاد مجلسیان هم قرار دارد.
می گفتیم ولی آقایون دولت می گفتن آقا کام مردم شیرینه، شما تلخش نکنید. یا آقایونی که به هر حال شبه حاکمیتی هایی که هستن این ور میگفتن آقا شما مثلا نترسونید مردم رو، بذارید بیان بورس پولشون رو بریزن تو بورس.
گرچه دولت همواره منکر هر گونه دخالتی در بازار سرمایه است، اما حسن روحانی چیز دیگری میگوید.
مردمی که وارد بورس شدند اعتمادشون به سازمان بورس، به شورای عالی بورس، به وزارت اقتصاد و به دولت، و همه ما مسئولیم که از اموال مردم به خوبی حراست کنیم.
اما آمارها میگویند در روزهای اخیر حدود 25% از سرمایه ملی مردم در بورس نابود شده.
نرخ رشد تولید ما چقدره که اینقدر سود در بورس پیدا میشه؟ الا که ما داریم با پول بازی میکنیم، این ربا و عقد مال به باطل، این یک در واقع ظلم اقتصادی به قشر محروم و ضعیف. خب تو همین حوادث اخیر ظرف 10 روز حالا با آمارهای مختلف بین 25% تا 30% میگن آقا سرمایه ملی نابود شد، چی پاسخگوئه؟
کارشناسان میگویند روند نوسان بورس محصول رشد غیر واقعی در برخی از سهام هاست، بازارسازی های حقوقی که بازار بورس و سرمایه های خرد را به ناکجا میکشد.
در ادامه همین گزارش با هم بشنویم دیدگاه احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد را.
بورس در کشورهای دنیا اولا اندازه اون
بازارها بسیار بزرگه. دوم اینکه کسانی که نقش دارند، اهم از مؤسسات حقیقی یا حقوقی، یعنی افراد یا فرضاً مؤسسات، اینها شانس مساوی دارند برای دستیابی به اطلاعات و همچنین مشارکت در قیمت گذاری. و افزون بر این، اطلاعات به یکسان در دست هم است. یعنی مثل ایران اینجوری نیست که یک مؤسسات حقوقی و شبه دولتی دولتی وجود دارن که اونا با رانت اطلاعات، با امتیازهایی که برسیل ارتباطات یا اطلاعات دارن، اونا میدونن چه اتفاقهای بعدم میفته و موقعی که ارزونه سهام رو میخرن، موقعی که گرانه است میفروشن. در بقیه کشورها این کار به عنوان جرم تعریف میشه و هر بازیگری که بخواد این اقدام رو بکنه به هر حال میره دادگاه و اونجا باید بپذیره پیامدهای بسیار سنگینی. به جز این، مسئله اینه که بازار سهام و بازارهای مالی اساساً و در پایه میبایست اینا غیر دولتی مستقل باشند، حال اینکه در ایران نیست. این معناش اینه که اگر مؤسسات دولتی دخالت بکنن در قیمت گذاری یا شبه دولتی، اونجاست که در حال قیمت گذاری از اون جهت که کفه قدرت اطلاعات و ارتباطات هم وزن نیست، بنابراین قیمت سازی صورت میگیره. از این داستانها که بگذاریم، در کشورهای دیگه مقررات خیلی شدیدی هست که مجازات های سنگینی داره اگر کسی یا مؤسسه صورت های مالی، یعنی اون به اصطلاح صورت سود و زیان یا فرضاً ترازنامه رو بخواد دستکاری بکنه. در ایران این امر بسیار رایجه، به خاطر اینکه ایران از استانداردهای حسابداری حسابرسی در جهان پیروی نمیکنه. بنابراین با این مختصری که گفتم، دستکاری در بورس سهام و قیمت گذاری بسیار معموله. همونجوری که ساختار بورس سهام ایران از یک ساختار متعارف در سطح جهان پیروی نمی‌کنه، به همین منوال سرمایه گذاری هم در این بورس سهام یا بازار مالی به هر حال از قواعدی که معمول است در کشورها پیروی نمی‌کنه. در کشورهای دیگه افراد به طور شخصی نمیتونن این کارو بکنن، بلکه به وسیله یک کارگزاری که اونا رو مطلع می‌کنه و در چارچوب فعالیت‌های سازمانی یافته این کارو می‌کنن. و با توجه به اطلاعات، اون چیزی که تقارن اطلاعاتی، یعنی فرصت مساوی برای داشتن اطلاعات دارن افراد، هم افراد هم مؤسسات، بنابراین درجه عقلانیت سرمایه گذاری در کشورهای دیگه بسیار بالاست. به همین دلیل هم هست اونجا اینجوری بیرویه سرمایه وارد نمیشه که بعداً بیرویه خارج بشه و دامن بزنه به تلاطم در بورس سهام، کما اینکه ما در ایران دیدیم. و متاسفانه این نماینده مجلس میگه که چه میزان سرمایه وارد میشه، اما نمیگه که چه میزان سرمایه خارج میشه و حتی نمیگه که چه کسانی هستن که این سرمایه ها رو وارد میکنن و چه کسانی هستن که خارج میکنن. و به همین دلیل هم است که میشه احتمال داد که اغلب در شرایطی که قیمت ها رو به پایینه، سرمایه گذاران خوردن اومدن به بازار، منتها به خاطر اون فضای روانی بازار رو ترک میکنن. در عوض شرکت های خصولتی، شبه دولتی یا فرضاً دولتی، اینا موقعی که ارزان است میخرن این سهام رو، موقعی که گران است میفروشن. در نتیجه سود از جیب کسانی که سرمایه گذاران خرد تعریف میشن به جیب مؤسسات دولتی میره که دارای رانت، امتیازات خاص هستن از اطلاعات، ارتباطات و حتی سرمایه و حتی با نرخ بهره پایین. و در نتیجه ما شاهد این نابسامانی هستیم که بزرگترین زیان، کسانی که زیان میبینن سرمایه گذاران خرد هستن و بالا ترین سود رو همین مؤسسات دولتی میبرن. و این هم بنا به همون مقررات و عرف بین المللی خلاف قاعده است و در کشورهای دیگه جرم تلقی میشه.
اظهارات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس، احمد امیرآبادی فراهانی، از ارسال 200 طرح به هیئت رئیسه مجلس با موضوع اقتصاد و معیشت خبر داده و گفته درباره نظارت بر قوانین و دولت قرار نیست کوتاه بیاییم. او گفته در مجموع بنا داریم نظارت خود را بر قوانین بیشتر اعمال کنیم. بیشتر در گفتگویی با تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره این اظهار نظر عضو هیئت رئیسه مجلس پرسیدم.
ببینید، یه بازی شروع شده که پشتش مبهمه. تیم هیئت رئیسه و رهبری آقای قالیباف، ظاهرا آقای قالیباف هنوز چشم به مقام ریاست جمهوری داره، خب یه مفهومی دوباره ابداع کردن برای رپورتاج آگهی نظارت، هیئت رئیسه مجلس نقش نظارتی خود که اجرا کنه. خب نظارت یک اسباب میخواد، یک وسیله میخواد. در این آشفت و بازار اقتصادی مثلا مجلس چه نظارتی باید توزیع کالاها میتونه داشته باشه؟ اگه ما اساسا مگه ما ساختار نظارت کافی داریم؟ بس اگه دقت کنید سخنان آقای امیرآبادی فراهانی در حقیقت در ادامه رفتار آقای قالیبافه. بعد مجلسی که هیچ کاری است میخواد نشان بده همه کاره است. ببینید این مجلس با رأی بسیار کم مردم اومدن ازش. خب اینو فقط با گیر دادن به قول معروف با مثلا با توضیحات اضافی و با یه خالی بندی هایی میخوان نقش خودشان رو به اصطلاح وارستر کنن. درسته که واقعیت اینا نقشی به اون شکل در اوضاع و تصمیم گیری ها ندارن. ببینید الان حتی برای 1400 آقای خامنه ای یک پیک موتوری یا یه رئیس دفتر میخواد برای ریاست جمهوری آینده. رئیس مجلس به نظر من کورس بسته برای پست آینده ریاست جمهوری. هر رئیس هم داره کمکش میکنه به این چارچوب و 100% اونا از این چیزهای برخوردار خواهند شد. این طرح نظارتی چه مشکلی از معیشت فعلی مردم حل میکنه؟ آقای واعظی میگه حتی ما یک قطره نفت نمیدونیم بپوشیم. ما اقتصاد ما نفت در برابر کالام حتی میگه الان قابل تحقق نیست. یعنی مشکلات اقتصادی ما که با طرحهای نظارتی که حل نمیشه که.
آقای رحمانی، مجلس به چه ترتیب میتونه تاثیرگذار باشه بر وضعیت معیشت و اقتصاد مردم؟
ببینید یه چیزی از که مجلس در کلیه امور میتواند قانونگذاری کند، میتواند در همه امور نظارت کند. این کاملا درست. ولی مکانیزمای نظارت چی؟ ببینید این راحتی نظارت یک مکانیزم میخواد. قبلا مثلا اتاق اصناف داری، سازو حمایت از مصرف کننده داری. اینا فعال شدنش کلی به خود دولت نیاز و دولت این انجام بده. خب دولت باید این انجام نده. با این آشفت بازار یک ساله مجلس چه کاری میتونه بکنه؟ ببینید ساده ترین سیستم های نظارتی در کشور ما ملغا میشه. من هیچ چشمندازی در باره این کلیگوی آقای امیرآبادی فراهانی نمیبینم. درست این کلیگوی
نقطه نظرات تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکنه فرانسه را میشنوید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مدارس ایران امروز کارشان را در کوران بیماری کرونا به طور حضوری آغاز کردند و این به رغم شگفتی همگان در ایران بوده، از والدین دانش آموزان گرفته تا مسئولان بهداشتی و حتی مجلس ایران. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، امروز حسن روحانی گله کرده از اینکه کشورهای دیگه ایران رو در مقابله با کرونا تنها گذاشتند. جزئیات بیشتر اظهارات آقای روحانی چه است؟
بله نوشین، آقای روحانی امروز توی جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا صحبت کرد. صحبتش دو بخش داشت. یک بخشش همینی بود که الان بهش اشاره کردی، درباره کمک کشورها به ایران. گفت که تو این هفت ماهی که از وجود ویروس کرونا در ایران گذشته شرایط سختی کشور داشته و هیچ کس به کمک ایران نیامده. اونهایی هم که دوست ما بودند، آقای روحانی میگه، به کمک نیامدند و از این موضوع به شدت گله کرد. اما این جالبه که نقض این صحبت‌ها خب خیلی زیاده. صحبت‌های روحانی تو شرایطی که آمریکا چند بار به ایران پیشنهاد داد که برای مقابله با شیوع کرونا به ایران کمک بکنه و تهران رد کرد این پیشنهاد رو. تازه گزارش‌های دیگه هم هست که تا الان کشورهای مثل آذربایجان، ژاپن، قطر، آلمان، بریتانیا، فرانسه، کویت، گرجستان، ازبکستان، ترکیه و حتی روسیه میلیون‌ها دلار کمک مالی و پزشکی به ایران ارسال کردند. سازمان پزشکان بدون مرز اگه خاطرت باشه به ایران رفت و در اصفهان اونجا اعزام شده بود یک بیمارستان 48 تخت خوابی رو قرار بود برپا بکنه. نزدیک 1,000,000 یورو هزینه اقلامی بود که برده بود، اما جلوش رو گرفتن و با وجود موافقت اولیه وزارت اطلاعات از ایران خارج شد و کمکی هم دیگه دستشون بر نیامد بکنن به ایرانی ها. یک موضوع دیگری هم که صحبت کرد درباره بازگشایی مدارس بود که در این باره گفت که میدونه این بحث جنجالی یکی دو روز کشوره. مدارس باز شده روز شنبه امروز و با وجودی که مخالفت‌های زیادی داشت، آقای روحانی در این باره میگه که در کنار سلامت باید همه فعالیت‌هامون رو انجام بدیم. میگه امروز همه کشورها همین راه رو میرن و دیگه هیچ کشور نیست که بگه مدرسه و دانشگاه رو ببندیم و همه جا باز، اما با تاکید بر مسائل بهداشتی. در عین حال گفته که دیروز توی رسانه‌های خارجی جنجال رو انداختن که متخصصان میگن مدارس باید تعطیل بشه و مخالف بازگشایی مدارس هستند، اما وزیر آموزش پرورش به زور میخواد مدارس رو باز بکنه. آقای روحانی در پاسخ این نقل قولی که میکنه از قول رسانه خارجی در جواب میگه که نخیر، همه موافق هستند.
ولی مهر، با تمام این اوصاف اگه همه موافقن، پس چرا سازمان نظام پزشکی ایران ابراز تعجب کرده؟
دقیقاً، نه تنها سازمان و نظام پزشکی، نهادهای دیگر هم به این موضوع واکنش نشون دادن، والدین همینطور، والدین دانش آموزان همینطور به طور گسترده‌ای واکنش نشون دادن. رئیس کل سازمان نظام پزشکی همینطور که تو گفتی از تغییر ناگهانی تصمیم وزارت آموزش پرورش مبنی بر بازگشایی مدارس انتقاد کرده و آقای محمد رضا ظفرقندی یه نامه‌ای نوشته خطاب به محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش پرورش ایران و گفته که این تصمیم برخلاف مطالب بخشنامه‌های قبلی این وزارت خونه است و در شرایطی که همه استان‌های کشور الان تو شرایط قرمز و هوش دارن، خانواده‌ها و جامعه پزشکی ایران به شدت نگران این موضوع هستند. در این حال گفته به انتقاد کرده از تغییر بخشنامه آموزش پرورش فقط 3 روز قبل از آغاز سال تحصیلی و گفته که علت واقعی این تصمیم غیر منتظره برای هیچ کی مکشوف نیست و امیدواریم که علتی خارج از مسئله آموزش و پرورشی داشته باشه. علی اصغر فانی هم که عضو شورای عالی آموزش پرورش کشور هست توی یک برنامه تلویزیونی گفت که اعلام بازگشایی مدارس دیرهنگام بوده و مدارس نمیتونن آمادگیشون رو به این سرعت کسب بکنن. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس هم انتقاد شدید کردن نوشین از بازگشایی مدارس در دوران کرونا.
مهرداد، مقامات استانی هم ظاهرا غافلگیر شدند از این تصمیم دولت.
همینطوره، علاوه بر نماینده های مجلس که درباره نحوه تصمیم گیری بازگشایی مدارس اعتراض کردند، آخرین اظهار نظری که داریم آرش نجیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان که از علت بازگشایی مدارس کاملا اظهار بی اطلاعی کرده و گفته این استان از نظر شیوع کرونا تو وضعیت قرمزه و ستاد استانی وارز با کرونا بازگشایی مدارس این استان رو 1 هفته الان به تاخیر انداخته.
سپاسگزارم، مرتضی قاسم فر بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا. اما در رابطه با همین خبرها با هم بشنویم دیدگاه سعید پیوندی، تحلیلگر مسائل آموزشی ساکن پاریس رو.
در ایران ما با یه نوع هرج و مرج اطلاعات ارتباطی الان سر و کار داریم که ارزیابی دقیق از وضعیت بهداشتی و سیاست‌های بهداشتی دولت داره و یا تصمیماتی که میگیره در این زمینه خیلی مشکل هست. یعنی شما حرفای خیلی زد و نقیض میشوید، برای مثال ماه محرم مراسمش بالاخره برگزار میشه و همون نماینده‌های مجلس اعتراض نمی‌کنن، ولی وقتی که نوبت بازگشایی مدارس میرسه یا برخی فعالیت‌های دیگه همون نماینده‌ها اعتراض می‌کنن. اینه که این هرج و مرج باعث میشه که ما یه ارزیابی دقیقی نداشته باشیم. ولی فراتر از این، من فکر می‌کنم که در همه جای دنیا مسئله بازگشایی مدارس الان یه بحث روزه و در حقیقت مسئله اساسی اینه که ما چه اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی رو تدارک دیدیم برای اینکه این بازگشایی خطر شیوع بیشتر کرونا رو در بر نداشته باشه. بحث اساسی اینه، یعنی دولت با چه اقداماتی و چه ابتکاراتی میخواد مدرسه رو وابو کنه و آیا به طور واقعی این اقدامات و این سیاست‌های پیشگیرانه خطری برای جامعه ایجاد میکنه یا نمیکنه. ارزیابی این خیلی مشکله در ایران و با توجه به اینی که این هرج و مرجی که هست میشه حدس زد که حتما این به اتفاقات منفی میتونه منجر بشه، حتما میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. ولی با در ایران در مقابل یک سیاست منطقی و معقول متاسفانه نیسته و تناقضات زیادی در رفتار دولت، حرفای دولتیان وجود داره و از طرف دیگر اون زیر ساخت‌های لازم برای اینکه ما بتونیم یک آموزش جایگزینی داشته باشیم که دست کم حضور دائمی بچه‌ها رو در مدرسه ضروری نکنه، اون رو هم نداره. در حقیقت بچه‌ها از سن 10-12 سالگی در تجربه کشورهای دیگه، تجربه کشورهایی که مدارس باز شده، برای مثال آلمان یا فرانسه، بلژیک یا بعضی از کشورهای دیگه مدارسشون رو در این چند هفته باز کردن. ولی این پروتکل‌های بهداشتی رو در مورد بچه‌های بالاتر از 10 یا 11 سال با دقت بیشتری اجرا می‌کنن، برای اینکه اونا قابلیت انطباق دارن، نه به صورت پادگانی ولی به صورتی که متوجه بشن که فاصله گذاری یعنی چی، چرا باید ماسک باشه، شستن منظم دست ها، همه اون اقداماتی که پیشنهاد میشه برای جلوگیری از گسترش بیماری. همزمان بچهای کوچیک‌تر این را ندارن، یعنی بچه‌ای که 6 7 9 سالشه خیلی سخت‌تره براش. اینه که من فکر می‌کنم که این کار احتیاج واقعا به یک تدارک زیاد داره، بدون اینکه ما مدرسه رو نه میتونیم به پادگان تبدیل کنیم و نه باید به پادگان تبدیل بکنیم، برای اینکه مدرسه باید همون مدرسه باقی بمونه، منتها با یه سری رفتارها و مقرراتی که با شرایط عادی متفاوته و برای بچه هم توضیح بدیم که درک بکنن که برای چی این شرایط متفاوته و اونا حتما از این راه مشارکت و همراهی بیشتری خواهند کرد. من فکر می‌کنم در ایران ما این تدبیر و این سیاست ها متاسفانه خیلی کم داریم. گاهی مسئولین ما طوری حرف می‌زنن که شما فکر کنید اینا مال کشورهای مختلفن. ولی میشه گفتش که ستاد کرونا، مسئولین وزارت بهداشت و دانشکده‌های پزشکی دست کم از نظر علمی موازی دارن که باید به حرف اونا گوش کرد و به توصیه اونها توجه کرد.
نقطه نظرات سعید پیوندی، تحلیلگر مسائل آموزشی ساکن پاریس رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در حالی که درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای لغو حکم اعدام نوید افکاری ادامه دارد، حسن یونسی، وکیل برادران افکاری، به نقل از خانواده آنها از انتقال این سه برادر از بند عمومی زندان عادل‌آباد شیراز به مکانی نامعلوم خبر داد. نوید افکاری که در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت شد، به اتهام محاربه و قتل یک مأمور امنیتی به 2 بار اعدام محکوم شده، در حالی که خود و خانواده‌اش میگویند بیگناه است و اعترافاتش تحت فشار و شکنجه بوده است. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای لغو حکم اعدام نوید افکاری ادامه دارد، حسن یونسی، وکیل برادران افکاری، روز شنبه در مصاحبه با وبسایت خبری امتداد اعلام کرد که خانواده افکاری از روز پنجشنبه هیچ اطلاعی از محل نگهداری نوید ندارند. به گفته او، خانواده افکاری همچنین مطلع شدند که 2 برادر دیگر نوید را هم از بند عمومی به مکانی نامعلوم منتقل کردند. حسن یونسی، وکیل دادگستری، میگوید این حق خانواده زندانیان است که از وضعیت نگهداری و سلامتی اعضای خانواده خود در زندان مطلع باشند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره وضعیت فعلی برادران افکاری میگوید
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، نوید افکاری به بند عبرت، یکی از بدترین بندهای زندان عادل‌آباد هست و معمولا برای تنبیه زندانیان رو انتقال میدن به این بند منتقل شده. منابعی که با ما در تماس بودن همچنین از انتقال 2 برادر آقای افکاری، یعنی که حبیب و وحید، به بند ارشاد این زندان هست که به نظر میاد که در واقع این یک عمل تنبیهی است برای زندانیان. ولی دلیل اینکه این خبر موجب نگرانی میشه اینه که نوید افکاری حکم اعدامش توسط دادگاه کیفری صادر شده بود و دیوان عالی هم تایید کرده، در واقع قابل اجراست و به همین دلیل برای چنین زندانیانی همیشه خطر اجرای احکام وجود داره. من فکر میکنم که کلن کارزارها و تلاشها برای نجات جان این زندانی باید ادامه داشته باشه.
نوید افکاری، کشتیگیر و نایب قهرمان نوجوانان ایران، در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد و مدت‌ها بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی محبوس بود. چندی بعد او در پی روند دادرسی که مدافعان حقوق بشر آن را ناعادلانه می‌دانند، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به 2 بار اعدام، 6.5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. وحید و حبیب برادران او هم هر یک به 54 و 27 سال زندان و شلاق محکوم شدند. برادران افکاری میگویند اعترافاتی که در طول دوران بازداشت از آنها گرفته شده تحت فشار و شکنجه بوده است. مادرشان هم در یک پیام ویدئویی تاکید کرده که پسرانش شکنجه شدند تا علیه یک دیگر شهادت بدهند. او روند رسیدگی به پرونده سه پسرش را هم ناعادلانه خوانده است. علاوه بر این خود نوید افکاری هم در یک فایل صوتی از داخل زندان گفته که بیگناه است و از همه افرادی که صدایش را میشنوند درخواست کمک کرده است.
به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده، همه مدارکی جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد.
حسن یونسی وکیل نوید افکاری پیشتر گفته بود ویدئوی دوربین مداربسته‌ای که دادگاه برای گناهکار شناختن نوید افکاری به آن استناد کرده مربوط به یک ساعت قبل از زمان وقوع قتل است. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای نوید افکاری بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و کاربران فارسی زبان بار دیگر هشتگ‌های مربوط به مخالفت با اعدام را داغ کردند. علاوه بر این شماری از چهره‌های سیاسی و رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقام‌های ایران خواستار لغو حکم اعدام نوید افکاری شدند.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو می‌شنوید. در همین رابطه با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
شما که دم از انصاف و انسانیت می‌زنید، آیا این دادگاه های بی ادارتی شما جوانای ما رو دارن میکشن؟ اینا شما با انصافین؟ شما ها وجدان داری؟
ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یک کشور یک رژیم ورزشکار قهرمان اون کشور رو به اعدام محکوم کنه، اونم دوبار بیت رهبری. تا موقعی که برپاست ما روز خوش نخواهیم دید. بیت رهبری باید منحل بشه.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، در هر کشوری از یک قهرمان، از یک ورزشکار مدال طلا یا گل گردن آن ورزشکاران میاندازند، نه تناب اعدام. اعدام را نکنید، اعدام نکنید. این جوونا حیفن، اینا آبروی مملکت هستن.
در مورد صدور دو حکم اعدام برای آقای نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله میخواستم بگم همین یه مدت پیش بود که بیش از 11 میلیون ایرانی در سراسر جهان این اعدام کردنان شما را نکوهش کردن و اینو یک جنایت علیه حقوق بشر شناختن. ما باید با چه زبونی به شما حالی کنیم که بابا ملت ایران نمیخواد شماها مردم ما را اعدام کنید. این کار شما فقط ملت ایران را بیشتر و بیشتر از شماها متنفر میکنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
بر اساس تازه ترین گزارش ها مجموع صادرات فرش دستباف ایران در سه ماهه نخست امسال تنها حدود 6 میلیون دلار بوده، رقمی که 20 سال پیش 2 میلیارد دلار گزارش شده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
فرش ایران تنها یک گستردنی در هم تنیده از طرح‌ها و نخ‌ها و الیاف‌ها و رنگ‌ها نیست، یک فرهنگ است. تمدنی چندین هزار ساله سوی چشم زنان روستایی است که خانه را گرم می‌کند. باغ ایرانی است که در نبود فضای سبز در برخی نقاط گرمسیر ایران از راه خیال و ذهن نقش بست و بر زمین نشست. برای غیر ایرانی‌ها نیست پرشین کارپت، تپی پخسان یا پرسک کوبرتس یا هر نام دیگری که آن را بخوانند، تنینی شرقی، اساطیری و خیال انگیز دارد و حال تجارت این کالای یگانه زیر سایه تحریم، مشکلات بازار سرمایه و داد و ستد و کرونا به زوالی باور نکردنی افتاده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد، میگوید فرش دست بافت ایران سالها در زوال بود و حال در آستانه ناپدید شدن کامل از صحنه بازار جهانی. بر اساس گزارش‌های مختلف میزان صادرات فرش دست بافت ایران از ابتدای دهه 70 شمسی و زمانی که به رقم بالای 2 میلیارد دلار رسیده بود تا امروز کاهشی باور نکردنی داشته و در سال گذشته رقم آن به 69 میلیون دلار رسیده است. در 3 ماهه نخست سال جاری نیست که جهان با ویروس کرونا دست به گریبان بود، این رقم 6 میلیون دلار و اندی بوده است. آقای خاوند در گزارشی که در تیتر آن سؤال غروب همیشگی فرش ایرانی را مطرح می‌کند، سیاست‌های بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی را علت این غروب و این زوال می‌داند.
تجارت فرش مثل تجارت هر کالای دیگه‌ای در مقیاس جهانی نیاز به دیپلماسی بازرگانی داره. ایران در درجه اول باید با دنیا روابط عادی داشته باشه برای ورود به بازارهای مختلف جهان. صحبت بر سر بازارهای ثروتمند جهان هست مثل آمریکا، اروپای غربی و ژاپن و همینطور بازار کشورهای نوظهور مثل چین و هند و برزیل با طبقه هایی که دارای قدرت خرید شدند و میتونند فرش ایرانی بخرند. سفارتخانه های ایران باید اقتصادی بشن و برای صادرکنندگان فرش بازاریابی بکنند. ایران باید در سازمان های بین المللی عضویت داشته باشه، اون هم به صورت فعال، به خصوص در سازمان جهانی تجارت، تا بتونه از حقوق خودش دفاع کنه و از طریق عضویت در این سازمان باید بتونه حقوق مالکیت بر طرح‌ها و نقش‌های فرش رو حفظ بکنه، به خصوص از دستبرد کشور مهاجمی چون جمهوری خلق چین. چون که ایران از این ابزار استفاده نمی‌کنه، مواضعش رو از دست میده.
در این سالهای اخیر و جنگ‌های ایدئولوژیک و تقلیل ملت‌ها به استریوتایپ‌های عموماً واهی و مطرح شدن نام ایران در کنار فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای و غیره، فرش ایرانی بدل به یکی از آن چیزهایی شده بود که همچنان تنینی مثبت داشت. مدلول آن صلح، فرهنگ، آرامش و زیبایی بود. از فریدون خاوند، استاد اقتصاد، می‌پرسم چرا فرش ایرانی بدل به چیزی فراتر از کالا شده؟ چرا کاهش صادرات آن تنها به رقم و عدد و آمار اقتصادی محدود نمی‌شود؟
فرش برای ایران فقط یک کالا نیست، این بخشی از هویت ایرانی هست. نقش‌های ظریف این هنر تجسمی مثل موسیقی ایرانی، مثل شعر فارسی، نمادی از روح ایرانی هاست. ریشه این هنر در تاریخ ایران به دوره هخامنشی میرسه، ولی فرش در همان حال یک کالای هنری هست و میتونه در ورای ابعاد فرهنگیش، ابعاد هنریش، فضای اقتصادی مهمی رو پیرامون خودش به وجود بیاره، کار ایجاد بکنه، صادر بشه و برای کشور ارز بیاره.
اما در پایان شاید مهمترین نکته یا شاید آن نکته‌ای که برای برخی در ایران آب و نان است، این است که کاهش صادرات چه تأثیری بر خانواده‌های کم بضاعت می‌گذارد. آنهایی که می‌توانستند با بافتن فرش با دستان خالی و یکدار امرار معاش کنند. از فریدون خاوند می‌پرسم کاهش صادرات آیا به معنای کاهش تولید خواهد بود؟
منابع جمهوری اسلامی میگن که در حال حاضر حدود 1 میلیون بافنده فرش در کشور وجود داره. علاوه بر اینها شمار دیگری در پیوند نزدیک با صنعت فرش فعالیت میکنند، از رنگرزها گرفته تا طراحان، نقاشان، فروشندگان، صادرکنندگان. در مجموع میشه گفت که 2 میلیون نفر در عرصه فرش به کار مشغولند که اگر خانواده هاشون رو هم در نظر بگیریم شمار قابل ملاحظه ای از ایرانی ها رو در بر میگیره. اینها از 2 مصیبت رنج میکشند. اول اینکه در درون کشور قدرت خرید مردم به دلیل اقتصادی فرو ریخته و بازار فرش کوچک شده. دوم اینکه بازارهای خارجی کشور هم از دست رفته و صادرات سال گذشته و امسال به شکل فاجعه آمیزی سقوط کرده.
داستان پر آب چشم کاهش صادرات فرش ایران را به شکلی تفصیلی با توضیح چشمانداز پیش رو و نگاهی به تاریخ فرش ایران می توانید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
وزیر دفاع بریتانیا بن والاس روز جمعه گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌ها به ایران مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی است. نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که از 4 سال قبل در ایران زندانی است، منجر شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
گابریلا دختری که سیاستمداران ایران و بریتانیا زندگی دوگانه‌ای برایش ساختند. مدتی را با پدر بزرگ و مادر بزرگش در ایران زندگی کرد، در حالی که مادرش نازنین زاغری در اوین زندانی بود و حالا اینجا در لندن با پدرش ریچارد رتکلیف زندگی می‌کند. گابریلا نمی‌خواهد گربه عروسکیش را با نام انگلیسی لری، همنام گربه مقر نخست وزیری بریتانیا، صدا کند. شاید هم به یاد زندگیش در ایران یک اسم فارسی برایش انتخاب کند.
فکر میکنم اقدام سپاه در نگه داشتن نازنین و خیلی های دیگه باید عواقب مشخص و دقیقی براشون داشته باشه تا متوجه بشن که این کار شیوه هوشمندانه ای نیست. اصلا هوشمندانه نیست. الان نازنین مثل یک مهره شطرنج در دست اونهاست.
گابریلا برای ورود به خانه شماره 10 که مقر دولت بریتانیاست به مادر بزرگش پناه میبرد و دستش رو میگیرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا یکی از این سیاستمداران است که در این روزها گفته فعالانه به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است، موضوعی که میتواند به آزادی شهروندان بریتانیایی از جمله نازنین زاغری رتکلیف کمک کند. بدهی مورد اشاره آقای والاس چیزی حدود 400 میلیون پوند است، به علاوه سود مورد ادعای دولت ایران. اصل این مبلغ را دولت هویدا در دوره محمدشاه پهلوی بابت خرید این تانکای چیفتن در سال 1353 خورشیدی به شرکت MIS که متعلق به دولت بریتانیا است پرداخت. اما بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، سیاستمداران ایرانی تمام قراردادهای خرید سلاح از کشورهای غربی را ملغا کردند، از جمله تانک‌های چیفتن که به شیر ایران معروف بودند و می توانستند نقش تعیین کننده ای در جنگ ایران و عراق داشته باشند. طول نکشید این اتفاق روابط دولت انقلابی ایران با کشورهای غربی را به کدورت کشاند، یعنی گروگانگیری در سفارت آمریکا که آغاز تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی علیه ایران بود. پول تانک‌های چیفتن همانند سایر دارایی‌های ایران در کشورهای غربی بلوکه شد. با گذشت سال‌ها دولت بریتانیا تاکنون از پرداخت این بدهی به ایران خودداری کرده. بهانه آنها تحریم‌ها و البته این موضوع بود، کشته شدن سربازان بریتانیایی در عراق و افغانستان که به ادعای دولت بریتانیا با سلاح‌هایی کشته می‌شدند که ایران پولش را می‌پرداخت. ایران به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرد و سرانجام حدود 14 سال پیش دادگاه به نفع ایران رأی داد، اما دولت بریتانیا بدهی‌اش را نداد. نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی، در فرودگاه امام تهران دستگیر شد. بعدها در دادگاه انقلاب او را به اتهام‌های مختلفی از جمله جاسوسی به 5 سال زندان محکوم کردند. در مذاکرات بین دولت ایران و بریتانیا در طول این سالها گفته شد تهران می‌گوید در صورت پرداخت بدهی دولت بریتانیا نازنین زاغری آزاد خواهد شد. ایران و بریتانیا هر دو این موضوع را رد می‌کنند، اما شواهد و دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد خانم زاغری گروگانی است که برای پرداخت بدهی دولت بریتانیا زندانی شده. حالا با نامه‌ای که وزیر دفاع بریتانیا برای خانواده خانم زاغری نوشته، قرار است یک روز بعد از انتخابات آمریکا دادگاه رسیدگی به بدهی بریتانیا به ایران برگزار و احتمالاً این بدهی چندین ساله پرداخت شود تا شاید خانم زاغری و شهروندان دیگر بریتانیای زندانی در ایران آزاد شوند. همه اینها البته بستگی به نتیجه انتخابات آمریکا و وضعیت تحریم‌های ایران دارد. حالا به نظر می رسد سرنوشت گابریلا این بار با نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده.
بله، گزارش شهریار سیامی رو می شنیدید. در ادامه همین گزارش با هم بشنویم دیدگاه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو.
باید توجه بکنیم که این پرونده یک سابقه اختلاف حقوقی تقریبا 40 ساله رو داره. از دهه 90 جمهوری اسلامی اقدامات جدی رو انجام داد که این به سلام منابع مالی رو دریافت بکنه، این طلب ایران رو، و خب دیوان بین‌المللی تجارت در دو مقطع به نفع ایران حکم داد. منتها دولت بریتانیا بر سر اصل پرداخت بدهی چندان حرف نداشت. اختلاف اصلی بر سر اون ضرر و زیانی بود که ایران مدعی بود به دلیل اینکه سالها بیش از 3 دهه این منابع مالی در اختیار دولت بریتانیا بوده و به تعهداتشون عمل نکردن و سود بپردازن به ایران، که خب دولت اون شرکت خدمات بین‌المللی نظامی که زیر مجموعه وزارت دفاع بریتانیا هست از پرداخت سود خودداری کرد. با جمهوری اسلامی تقریبا 2 سال پیش شکایتی رو در خود سیستم قضایی بریتانیا انجام داد و در اونجا دادگاه حکم داد که این سود رو الزام